با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. چهارشنبه رو آغاز کردیم، البته در نیمروزش به سر میبریم. 23 روز از شهریور 1401 و چیز زیادی به پایان تابستون باقی نمونده، اما همچنان چرخه خبرها میچرخه و در این روزها شاهد این هستیم که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال برگزاری هست که میتونه بسیار سرنوشت ساز باشه در ارتباط با مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، احیای برجام و مسائل دیگرش که بهش میپردازیم. و البته از کشتی فرنگی هم غافل نمیشیم، نتیجه خوبی رو نتونستیم به دست بیاریم در این رقابت‌های جهانی. محمد زرقامی هستم میزبان شما و اما در آغاز هر مجله نیمروزی سری میزنیم به آخرین و تازه ترین خبرها و کوتاهی از خبرها رو میشنویم، این بار با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت شما شنوندگان محترم بخیر. تعداد کشته شدگان درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به 99 نفر رسیده که گفته شده 49 نفر از نیروهای ارمنستان و 50 نفر از نیروهای آذربایجان هستند. در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد، درگیری‌ها روز چهارشنبه هم ادامه یافت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار خیشتنداری آذربایجان و ارمنستان شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم تمایل خود به نقش‌آفرینی پاریس و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به درگیری‌ها را اعلام کرده است. این واکنش‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در تماس تلفنی سه‌شنبه با رهبران ایالات متحده، فرانسه و روسیه خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت بایدن بر این باور است که هنوز برای توافق احیای برجام دیر نیست. نت پرایس تایید کرد که واشنگتن نظر خود را درباره پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به طرفای درگیر در مذاکرات ارسال کرده، ولی جزئیات آن را به صورت علنی بازگو نخواهد کرد. روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که پاسخ اخیر ایران گامی رو به عقب بود و دورنمای دستیابی به توافق در کوتاه مدت را بعید می‌سازد. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه به شورای حکام این نهاد گفته که ایران یک شریک مشتاق در مذاکرات غیر مستقیم برای احیای برجام نیست. شورای حکام آژانس از روز دوشنبه نشست فصلی خود را که در آن از جمله موضوع راستی آزمایی و نظارت در ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هم بررسی می شود آغاز کرده است. اما در خبر دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق به سازمان همکاری شانگهای را تصویب کرد و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت این خبر را روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت بیان کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 1380 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان پایه‌گذاری شد و کشورهای هند و پاکستان هم در سال 1395 به عنوان اعضای اصلی آن انتخاب شدند. در آخرین اجلاس سران این سازمان که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، با عضویت کامل ایران در این سازمان موافقت شده بود. اجلاس بعدی رهبران این سازمان از روز پنجشنبه در شهر سمرقند ازبکستان آغاز می شود و قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در آن شرکت کند. اما در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، طی روزهای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد روز چهارشنبه به 32 هزار تومان نزدیک شد. بر اساس گزارش سایت‌های تخصصی ارز و سکه در ایران، صبح روز چهارشنبه نرخ دلار آمریکا به 31700 تومان رسید. این بالاترین نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 10 مرداد امسال تا کنون محسوب می‌شود. در پی افزایش امیدها به احیای برجام در مرداد ماه، قیمت دلار به زیر 29 هزار تومان رسیده بود، اما در روزهای اخیر با افزایش ابهام‌ها درباره احتمال احیای برجام، بار دیگر قیمت ارزهای خارجی در ایران سیر افزایشی به خود گرفته است. در خبر دیگر هم سیف محمد الزعاب سفیر ایالات متحده عربی در ایران که برای اثرگیری مأموریت دیپلماتیک خود به تهران بازگشته، روز سه‌شنبه با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرد. امارات متحده عربی دی ماه 1394 در پی حمله به سفارت عربستان در تهران همراه با عربستان سعودی، بحرین و سودان سفیرش در تهران را فراخوانده و سطح روابط خود را به کاردار کاهش داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی 30 مرداد از بازگشت سید محمد الزعاب به تهران و سرگیری وظایف او خبر داده بود. محمد،
برای شنیدید تازه ترین خبرها رو، و اما ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو با آنچه که براتون تدارک دیدیم و روی میز تحریریه رادیو فردا برحال براتون چیدیم که با هم بشنویم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین مواضع درباره برجام و احیای اون. همونطوری که دیدیم مقام‌های آلمانی در این خصوص اظهار نظرهایی رو داشتن و خواهیم شنید دیپلماسی غیر هوشمندانه ایران در زمین اسرائیل، تحلیلی از مجتبی نجفی. همچنین تماسی خواهیم داشت با همکارمون در وین مهران کریمی و آخرین های نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رو پی میگیریم. کشتی فرنگی ایران هم نتونست نتیجه قابل توجهی رو بگیره. نگاهی خواهیم داشت به دلایل شکست کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی صربستان و همچنین چشم‌انداز پیش رویی که داریم، یعنی رقابت‌های کشتی آزاد که اون هم در صربستان و در بلگراد برگزار خواهد شد با مهدی رستم. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که مجله نیمروزی رو آغاز بکنیم با نگاهی به آخرین خبرها درباره احیای برجام. روز گذشته صدر اعظم آلمان گفت که انتظار نداره که در آینده نزدیک توافقی با ایران برای احیای برجام حاصل بشه. اولاف شولتز همچنین گفت که ما صبور خواهیم بود. واژه صبور بودن تا اینجا در زبان‌های مختلف، در گویش‌های مختلف و با لهجه‌های دیپلماتیک مختلف مطرح شده از سوی طرفین ایران در موضوع برجام. اما یایر لاپید نخست وزیر اسرائیل که در نشست خبری با آقای شولتز شرکت کرده بود، با بیان لزوم اقدام علیه آنچه که او تهدید فزاینده هسته‌ای شدن ایران نامید، گفت زمان اون رسیده که از مذاکرات شکست خورده به گفته ای آقای لاپید عبور کنیم. گفتگوی رو داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در پاریس.
با توجه به اظهاراتی که الان مقامات آمریکایی کردن، مقامات اروپایی کردن و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی، طرفین هنوز امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات دارن. در مذاکراتی با این ساختار پیچیده وقتی دیپلماسی احیا می شود، یعنی به اعتقاد من بعد از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا دیپلماسی احیا شده، خب اینجا بحث امتیازگیری مطرح میشه. یعنی در دیپلماسی اتفاقا اون خوشبینی هایی که نسبت به یک توافق سریع و سه و یک توافق قریب الوقوع هست، اونها بیشتر ساده انگاری مسئله هستش. وقتی که دیپلماسی زنده میشود، بحث امتیازگیری هم زنده میشود و طرفین سعی میکنند با خرید زمان حد اکثر امتیازها رو از خودشون بگیرن. من اظهارات صدر اعظم آلمان و سایر مقامات غربی رو در این راستا میدونم که هنوز اینها امیدوار هستند که توافق هسته‌ای احیا بشود. من اینو به عنوان تغییر راهبرد هیچ نشانه‌ای تا اکنون ندیدم. به اعتقاد مقامات آمریکایی، اروپایی و حتی جمهوری اسلامی امیدوار هستن که این احیای برجام صورت بگیره.
آقای نجفی، نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا راهبرد مشخصی رو جمهوری اسلامی داره در این حالی که امیدواره که این اتفاق بیفته؟ در صحبت‌های وزارت خارجه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما راهبرد مشخصی رو شما تا الان دیدید که اصلاً پیش برده بشه، حتی درباره اون چیزی که گفته میشه رفع تحریم ها، اگر واقعا رفع تحریم ها مسئله اصلی و اساسیه که جمهوری اسلامی ایران داره دنبال میکنه.
از یه سطح تحلیل ما اگه راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو آنالیز بکنیم، بررسی بکنیم، جمهوری اسلامی از تناقض در رنج، از یک طرف میخواهد یک رویکرد پرگماتیستی اتخاذ بکند که بتواند اون اقتصادش بچرخه، چرخ زندگیش بچرخه و امنیتش رو تامین بکنه، از یه طرف خیلی علاقمند به اون گزاره‌های ایدئولوژیکش هستش. مثلا من یه مثال میزنم، موقعی که برجام صورت گرفت در سال 2015، یه رویکرد عقلانی میگوید که شما باید شرکت‌های آمریکایی را در اقتصادتون فعال بکنید که اون برجام بتواند زمینه تداوم بیشتری داشته باشه. اما خب این به خاطر رویکرد ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، ما شاهد این رویکرد نبودیم. من فکر کنم در حال حاضر هم جمهوری اسلامی از این تناقض بین پرگماتیسم و ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی در رنج. اینها یک تحلیل هایی دارن مبنی بر این که با حمایت از اروپا، با برآوردشون از اینکه اروپا به این توافق نیاز داره، چون هم بحث امنیت انرژی هستش، هم امنیت خاورمیانه، معتقد هستن که میشود از آمریکا امتیازهایی رو گرفت، از جمله همین بحث‌های پادمانی، اما بیش از حد روی نیروی اروپا مثلا حساب میکنن. من میخوام بگم اشتباهات محاسباتی دارن،
یعنی اینکه تخم مرغاشون رو در یک سبد به ظاهر گذاشتن، اونطوری که من از
بله،
فهمه کلامتون متوجه شدم.
تقریبا میشه اینو گفت که به علت اینکه ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدان گسترده بازی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار نمیده. ببینید شما موقعی که 20 سال بیشتر یک پرونده هسته‌ای تداوم پیدا میکنه و این پرونده هسته‌ای فراز و نشیب داره و به کشورتون تحریم اعمال میشه و اون کشور فقیرسازی میشود، یعنی این سیاست خارجی مشکل داره، از اساس و بنیان مشکل داره. من میخوام بگم این سیاست خارجی نه تنها نمیتواند تامین کننده منافع ملی باشه، بلکه به روند فقیرسازی مردم منجر شده. این که چرا جمهوری اسلامی دوست تأخیر این تأخیر رو ایجاد میکنه، به خاطر اشکالات ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چون من همچنان بین سیاست خارجی و سیاست داخلی ارتباط برقرار میکنم. موقعی که شما در سطح مدیریت داخلی نظام هوشمندی نداشته باشید، در سیاست خارجی هم به همین صورته. اینکه جمهوری اسلامی روند تأخیری داره، خب یک جایی هست که جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه. من معتقد هستم در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمین بازی اسرائیل داره بازی میکنه و این روند تأخیری شدن به خاطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی.
بله، شنیدید صحبت‌های مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل ایران و مسائل هسته‌ای مرتبط با ایران در پاریس رو، در خصوص اینکه جمهوری اسلامی به گفته آقای نجفی یک دیپلماسی غیر هوشمندانه رو در زمین اسرائیل داره در اصل بازی میکنه. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042022112213 و @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما همونطور که پیشتر هم وعده داده بودم، در ابتدای مجله هم گفتم، امروز نشست شورای حکام که از روز دوشنبه آغاز شده برگزار میشه. روز گذشته این نشست پشت درهای بسته بود و امروز باید انتظار داشت که اتفاقات تازه تری بیفته. مهران کریمی همکارم که اعزام شده به وین در محل برگزاری این نشست حضور داره و برای ما خواهد گفت که امروز چه انتظاری رو باید از این نشست داشته باشیم و رهاورد این نشست چه خواهد بود. یا به هر حال ایران با مشکلی مواجه میشه با توجه به چالشی که بین آژانس و جمهوری اسلامی ایران وجود داشته یا نه؟ مهران، منتظریم از تو بشنویم.
سلام محمد، ممنون از تو. محمد، از دیروز سه‌شنبه که روز دوم اجلاس شورای حکام هم بود، اعضا بیانیه‌هاشون رو در مورد نظارت‌های برجامی آژانس قرائت کردن. نماینده‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌هاشون از اقدامات تحریک‌آمیز ایران نام بردن و گفتن که در شرایطی که تلاش‌های بین‌المللی برای احیای برجام ادامه داره، واقعاً این اقدامات ایران ابراز تأسف‌بار هستش. آمریکا به خصوص در بیانیه‌اش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید و تولید اورانیوم غنی شده با غلظت 60% اشاره کرده و در این مورد ابراز نگرانی کرده. قراره که تا پایان ساعات کاری نشست امروز هم کشورها بیانیه‌هاشون رو در مورد موضوع بعدی، یعنی نظارت‌های پادمانی در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بخونن. دیروز رویترز گزارش کرد که به پیشنویس بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده دسترسی پیدا کرده. این خبرگزاری گزارش کرده که این چهار کشور تصمیم گرفتن به جای صدور قطعنامه با انتشار بیانیه مشترک از ایران درخواست کنند که سوالات آژانس در مورد مواد رادیواکتیو ردیابی شده در سه مکانی که قرار نبوده ایران فعالیت هسته‌ای داشته باشه رو از ایران بخوان که پاسخ فنی به آژانس بده در این مورد. همچنین این خبرگزاری گفته که این کشورها در حال رایزنی با اعضای دیگر شورای حکام هم هستند که اقدامی مشابه انجام بدن. محمد، دیشب میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در شورای حکام هم در پیامی در حساب توییترش به قطعنامه صادر شده از سوی شورای حکام در دور قبلی اشاره کرد و اون قطعنامه رو نسنجیده توصیف کرد و گفتش که این قطعنامه باعث پیچیده تر شدن وضعیت مذاکرات احیای برجام شد. به نظر نمیرسه محمد با این تحولاتی که پیش اومده قطعنامه علیه ایران صادر بشه، اما باز باید منتظر بمونیم تا پایان امروز و شاید حتی فردا و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
سپاسگزارم مهران کریمی همکارم که در وین به سر می‌برد و گزارشش رو شنیدیم از محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. باید منتظر موند و دید که شورای حکام چه تصمیمی رو خواهد گرفت. امروز اگر که نگاه می‌کردید روزنامه‌های چاپ تهران رو، روزنامه اقتصادی آسیا هم عنوان خودش رو به این موضوع اختصاص داده بود و در این روزنامه می‌شد نکته‌ای رو در این مورد دید که از چالش‌های عمیقی میگفت و انتظار میکشه تهران، شاید به واسطه یه آنچه که در روزنامه اقتصادی آسیا هم نوشته شده، که مسئله به نوعی به پاییز محول بشه و در پاییز به هر حال ایران مواجه بشه با یک قطعنامه، چیزی که البته روزنامه اقتصادی آسیا متذکر شده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا و اما در ادامه میخوایم یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و یک نگاهی بکنیم به مسئله کانون پرورش فکری کودکان. روز گذشته خبری منتشر شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفته که به خاطر اون چیزی که ازش به عنوان زیانده بودن کانون پرورش فکری کودکان کتابخانه های این کانون نام برده، این کانون انسانسازو که از سالهای پیش از انقلاب تا سالهای پس از انقلاب فعال بوده و سالهای پیش از انقلاب درخشانتر ظاهر شده بود رو واگذار کنه. همین مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب عجیبی پیدا کرد و بسیاری گفتند که این یک نوع کتاب سوزنه. کیانوش فرید همکارم گزارشی رو تهیه کرده درباره این اقدام، پیامدهاش و نظر تنی چند از کارشناسان رو هم جویا شده.
خبر کوتاه و صریح و سریع پخش شد. قرار است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران را بعد از نیم قرن فعالیت منحل کنند. نغمه تلخ مرغک قصه خوان، همان مرغکی که نشان کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان بود، حالا همه جا را برداشته است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکزی که خانه، کارگاه و فضای متفاوتی بود برای نسل‌های مختلف. عباس کیارستمی از سرشناس‌ترین سینماگران ایرانی اولین حاصل و نتیجه همین کانون پرورش فکری کودکان بود. جایی که عباس کیارستمی آنجا را خانه می‌خواند و می‌گفت همه حال کانون را از من می‌پرسند. کانون حالش چطور است؟ وزارت ارشاد اسلامی همین چند روز پیش خواستار تعطیلی کتابخانه های کانون پرورش فکری و انتقال کتاب های این کتابخانه ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد. وزارت ارشاد دلیل این درخواست خود را کاهش زیاندهی شرکت دولتی کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و صرف جویی در هزینه ها اعلام کرده است. واکنش های منفی به این تصمیم وزارت ارشاد اما روز به روز افزایش پیدا می کند، تا جایی که حالا 22 شهریور ماه مدیر عامل کانون پرورش فکری اعلام کرده که این طرح با ضعف‌های بررسی همراه بوده و آنها پیگیر منتفی شدن این ماجرا هستند. با این حال نگرانی اهالی فرهنگ و هنر کمتر نشده و این سوال مطرح است که اصلاً چرا و با چه هدفی دولت آقای رئیسی می‌خواهد و تقلا می‌کند در این کانون را تخته کند؟ این همه سختگیری برای چیست؟ انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
واقعیت اینه که کانون در این 40 سال اخیر از اون ماهیت و هویت آوانگاردی که داشت تهی شد. بسیار غم‌انگیز تبدیل شدن یک نهاد فرهنگی به یه نهادی که ملعبه بازیچه دست سیاستمداران میشه. تأثیرات کانون در این 40 سال اخیر تأثیرات زیادی که آنچنان قابل توجهی نداشته، فقط به عنوان یک سیستم اداری و بوروکراتیک کار کرده و تاریخ و جزئیات خودش رو داره. ولی الان به نظر من این اراده‌ای که میخواد کانون رو کلن منحل بکنه، یه اراده‌ای که داره در تمام حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حتی سیاسی داره عمل میکنه. میخواد همه رو زیر سیطره قدرت خودش قرار بده و این نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. جنایی که به قدرت رسیده تمام برگای بازی رو میخواد و همه رو میخواد در اختیار خودش داشته باشه. نمیخواد برگی رو در دست رقیب یا رقبا باقی بگذاره. آنچه که در این در درون کشور ما داره اتفاق میفته و واقعا جای تأسف هم داره.
این کانون در دی ماه 1344 با مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد و خیلی زود تبدیل شد به مرکز تولید هنر و فرهنگ ایران. عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، امیر نادری و بسیاری از چهره‌های مشهور سینمای ایران در همین کانون اولین کارهای خود را ساختند و بعد از آن فعالیت‌هایشان گسترده و گسترده‌تر شد. سال 1350 مرکز موسیقی کانون به کوشش شیدا قرچه‌داغی ایجاد شد. تعداد زیادی از داستان‌های کودکان با موسیقی او روی صفحه گرامافون و بعدها کاست منتشر شدند. از محمد رضا لطفی گرفته تا حسین علیزاده در این کانون کار کردند. در نگارش کتاب‌های کانون نیز نویسندگان و شاعرانی چون صمد بهرنگی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی، منوچهر نیستانی و سیاوش کسرایی دست به کار شدند. در حوزه تئاتر هنرمندی چون بیژن مفید با کانون همکاری می‌کرد و در انیمیشن نام هنرمندانی چون زرین کلک و فرشید مسخالی مطرح بود. انوشه منادی، نویسنده و منتقد در ایران، درباره کانون و تجربه شخصی خودش.
واقعیت اینه که یک نهادیه که در دهه 50 آدمای متفکر اهل فرهنگ توی مملکت اساس و پایش رو گذاشتن و بنا بر اهدافی که داشت، گمانم با توجه به آدمهایی که بعدها شهرت پیدا کردن در عرصه‌های مختلف هنر، در موسیقی، در تئاتر، در سینما و داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، بازیگری، آدم های بسیار مشهور و قابل اعتنایی رو به جامعه فرهنگی کشور ایران فعالیت های کانون تقدیم کرد. یک واقعه تاریخی به شدت استثنایی در یک مملکت، در یک تاریخ سیاست زده پر از فراز و نشیب و پر از مبارزه برای آزادی و آگاهی، کانون پرورش فکری یک نهادیه که توسط دولت شکل میگیره، دولت زمان خودش، اما اهدافش اهدافیه که کاملا در خدمت رشد و توسعه فرهنگ جامعه ماست. این حرفا، این نکاتی که من میگم در مورد هر کدوم از تو این زمین ها میشه ده ها مثال زد. یک نمونه شخصیش خود منم که به طور علمی شخصیت انسان در نوجوانی شکل میگیره. من درست در همون زمان پام به کانون باز شد و از طریق کانون تونستم موسیقی بخونم. یک بچه تو شهرستان زندگی میکردم، تئاتر خوب بخونیم، سازهای بروز جهان که ساز عرف بود آموزشش رو ببینیم.
تأسیس کتابخانه ها، چاپ کتاب و تهیه فیلم و برگزاری جشنواره های هنری از جمله فعالیت های این کانون بوده است. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد. در ارتباط با این خبر، کانون نویسندگان ایران نیز این طرح را تصمیم ضد فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد که مقاومت اهالی فرهنگ این طرح شوم فرهنگ ستیز را در نطفه خفه کند.
کیانوش فرید بود و داستان کانون پرورش فکری کودکان. اگر شما بخواید برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران چیزی بنویسید، چه می نویسید؟ حتما برای ما این نظر خودتون رو بنویسید رو بفرستید. اما قهرمانی به ترکیه رسید، ایران روی سکو نرفت و اونطور که دیدیم به هر حال امین میرزازاده هم به نقره رسید، مثل محمد رضا گرایی و محمد هادی ساروی هم که به هر حال برنز گرفت و نمایش ایران که نمایش خوبی نبود. مهدی رستم‌پور از بلگراد با ماست تا بیشتر برامون بگه. مهدی، منتظریم از تو بشنویم که به هر حال اونجا از نزدیک همه چیز رو با گوشت و پوست و استخونت حس کردی.
درود محمد زرقامی عزیز، همونطور که به درستی اشاره کردی، خب مسابقات تا اینجا واقعا برای ایران خوب پیش نرفته و اعضای تیم ملی ایران هم امروز در دو گروه برمیگردن فرنگی‌کارا، خب با ناخوشنودی و با اندوه بلگراد رو ترک میکنن به مقصد ایران. به هر حال اتفاقات متعددی دست به دست هم داد که ایران نتونه در سطح انتظار ظاهر بشه در کشتی فرنگی. در این حال در سالن تمرین مسابقات من اعضای تیم کشتی آزاد ایران رو در سه وزن دیدم که داشتن گرم میکردن، آماده میکردن. برنامه ریزی کشتی آزاد با فرنگی کاملا متفاوته، بدنسازی متفاوتی داشتن، برنامه اردویی متفاوتی داشتن طبق برنامه ریزی که خودشون انجام داده بودن. یعنی خود کادر فرنگی نخواست که برنامه مشابه آزاد رو پی بگیره. خب دیدیم که اون برنامه ها به نتیجه نرسیده در کشتی فرنگی. حالا ببینیم تیم کشتی آزاد که برنامه های به نظر میرسه مدرنی رو به اجرا گذاشتن در بدنسازی، در برنامه ریزی اردویی و تنوع اردویی، ببینیم اونها چطور کارو پیش من بودن. ما با کشتیگیرا که صحبت میکردم میگفتن ما با برنامه ریزی که شده، متخصصی که از آمریکا اومده و کمک میکنه بچه ها، دکتر حبیبی نیا، خیلی راحت وزن کم کردن و بدون فشار دارن به سر وزن میرسن. این خبر بسیار خوبیه و طبیعتا با آمادگی و خیلی قبراق و سرحال روی تشک ظاهر خواهند شد با این اوصاف، در خلاف فرنگی کارها.
آیا مهدی این اتفاقی که افتاد برای کشتی فرنگی ایران و این ناکامی که به هر حال با نبود روسیه و بلاروس پیش بینی میشد که ایران بتونه به قهرمانی برسه که خب اصلا شد دور از دسترس، پایان کار محمد بنا میتونه باشه؟
به نظر نمیاد. یعنی صحبتایی هم که اینجا میشد و برحال در اردوی تیم ایران من مطلع هستم صحبتایی که انجام شده، ولی بحث بر سر اینه که حتما محمد بنا باید تغییر رویه بده، کادرش تغییر کنه و همه کارا رو خودش انجام نده. یعنی محمد بنا در بُعد فنی خوبه، ولی از لحاظ تغذیه، آمادگی جسمانی، برنامه ریزی تمرینی نیاز به افراد متخصصی داره. اتفاقی که در کشتی آزاد همین مسئله رخ داده و طبیعتا محمد بنا اگر به این تغییرات تن نده، شاید برها تحول در سطح سرمربیگری هم صورت بگیره، ولی حتما انقدر با تجربه هست که بپذیره واقعا در این رقابت ها ناکام بوده. یه واقعیت، به حال یک روی ورزش ناکامیه، بعد بپذیره، به رسمیت بشناسه و بعد برای تغییر روند تن به تغییرات بده.
و اینکه اشاره کردی به کشتی آزاد، خیلی کوتاه بخوای بگی رقابت‌های ایران چگونه پیش بینی شده و برگزار خواهد شد؟ یک میشه گفت پیش خبری بدیم به شنونده هامون با توجه به اینکه خب تو در بلگراد هستی و ما قطعا با تو همراه خواهیم شد و نگاه به هر حال کارشناسی تو رو هم نسبت به این موضوع خواهیم داشت.
اتفاقا همین الان که من از سالن تمرین کشتی آزاد بیرون اومدم، تصاویری گرفتم از بزرگترین نگرانی کادر فنی ایران، حضور کشتیگیران اسرائیلیه. چون خب جمهوری اسلامی اجازه نمیده بچه های ایران ورزشکارا با حریفان اسرائیلی مسابقه بدن. تصاویر اختصاصی رادیو فردا از حضور سه کشتیگیر اسرائیلی که در فرنگی حضور نداشتن ولی در آزاد هستن، حتما در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام رادیو فردا منتشر خواهد شد، میتونن ببینن. یه سرمربی آمریکایی هم دارن، ولی اگر خب طبق قرعه محمد میدونی اگر برخورد کنن، خب کشتیگیران ایرانی مجبورن که به روی تشک نرن و این خبر و اتفاق بسیار تلخی میتونه برای ورزش ایران باشه مجددن.
بله، امکان داره که خب باز ما رو دور کنه از قهرمانی یا با یک چالش جدید روبرومون کنه. مهدی رستم‌پور، سپاس از تو که از بلگراد با ما همراه بودی. نگاهی کردیم به نتایج ضعیف کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.